سلام آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. من جهانیان هستم، مشاور کودک نوجوان بنیاد فرهنگ زندگی. با شما تماس گرفتم راجع به یک سری مسائلی که الان خیلی از خانواده ها درگیرش هستن. در خدمت شما هستیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت شما همه دوستانتون از ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه ما یه مجموعه هستیم که آموزشامون برای بالای 30 سالگیه و به خانواده ها و افرادی که بالای 30 سال هستن آموزش میدیم، یکی از مهمترین مسائلی که این افراد دارن اینه که خب دیگه ازدواج کردن، خیلیاشون بچه دارن و با کودک یا نوجوان خودشون درگیرن. یکی از مسائل و مشکلاتی که مطرح کردن ما هم می‌خوایم از شما بپرسیم اینه، با توجه به اینکه توی شرایطی هستیم که استرس بالایی این روزا داریم و محیط محدود خانواده ها که بچه ها خب یه جای کوچیک هستن، هم والدین خیلی اوقات عصبانی میشن، هم بچه ها بیقرار میشن، چه بچه ها چه نوجوانان. میخواستم ببینم نظر شما چیه، باید چی کار کنیم؟
بله، ببینید، در هر مقطع از زندگی ما هر کاری میکنیم، در واقع تداوم چرخه زندگیمون از کودکی تا حالا هست. یعنی الان اون اسکنی که از الان دارید، این اسکن فقط مال این لحظات نیست. ما اون ماجراهایی که در زندگی شخصیمون در کودکی گذشته، بعد نوجوانی، بعد ازدواج، همینجور تا رسیدیم به فرمای شما به بالای 30 سال، ما تو این مقطع در واقع محصول همه یادگیری‌های قدیممون هستیم. اگر در گذشته اینجوری یاد گرفتیم که به محصی که با یک مشکل روبرو میشیم خودمون رو ناراحت کنیم یا عصبی بشیم یا استرس پیدا بکنیم، خب این کار رو خواهیم کرد. اما اگر معدل کل تجارب و آموخته های اون دوران این هست که نه، اگر با یه مشکلی روبرو شدیم از خردمون استفاده کنیم که چجوری میشه اون مشکل رو حل کنیم. حالا اگر کسی به هر حال یادگیری هاش به گونه ای باشه که نتونه منطقی با استرس ها برخورد کنه، امروز این رو میتونه یاد بگیره.
درست.
یعنی امروز یاد بگیره که ما فرض کنیم که یعنی یه سیل اومده، یه بیماری اومده، خب میتونیم خودمون رو بزنیم، میتونیم گریه کنیم، میتونیم عصبانی بشیم، اون سیل گرفته نمیشه. اما اگر آرامش خودمون حفظ بکنیم و خیلی قوی و مقتدر بریم جلو سیل رو بگیریم، یعنی کارهای اون شکلی رو انجام بدیم.
درست.
در شرایط الان که این کرونا به عنوان یک بلای جهانگیر در واقع رخ داده، من فکر میکنم که همه ابتدا باید تمام توصیه های بهداشتی رو رعایت بکنن، یعنی اون چی که سازمان بهداشت جهانی میگه و اون چی که متخصصین میگن.
درست.
مثلا را میگن تو خونه بمونید، بیرون نرید، یا اگر میدید خیلی خیلی محدود و با رعایت تمام اصول ایمنی ما این کارا رو بکنیم، بقیه اوقات که خونه هستیم اتفاقا به شادابی و نشاط و توانمندیمون اضافه کنیم. هر چقدر ما سالمتر باشیم بهتر خواهیم تونست با کرونا مبارزه بکنیم.
درست.
شما میدونید که وقتی ما دچار استرسیم یا افسردگی یا اضطراب داریم، آدرنالین از قدرت فوق‌العاده ترشح میکنه.
درست.
اونجا مغز ما خیلی خوب کار نمیکنه، یعنی ما توانمندیمون کاهش پیدا میکنه. اما اگه در یک حالت خیلی آرامش باشیم، این رو اینقدر باید بگیم و تکرار بکنیم تا این الگوی رفتاری جدید جایگزین الگوهای ناکارآمد قبلی بشه.
بله، درسته. خیلی ممنون، من سوال بعدی در خدمت هستم. سوال بعدمون اینه که با توجه به اینکه خب الان دیگه ازدواج تو سن بالای 35 سال و دیگه 40 سال و اینا اتفاق میفته، خب این موضوع خودش یه ریسک بالای مریضی و خدا نکرده مرگ رو برای والدین ایجاد میکنه. از اون طرف هم خب خیلی از خانواده ها هستن تک فرزندن و تک والد حتی هستن به دلیل طلاق. میخواستم ببینم به نظرتون با این استرابی که خب بچه ها رو درگیر میکنی که خدا نکرده این مریضی ممکنه پدر مادرشون درگیر کنه، اذیتشون کنه، یا حتی خود والدین نگران میشن که خدا نکرده این مریضی درگیرشون کنه و اذیت بشن، خدا نکرده از بین برن، یا حالا مسائل این شنینی، نظرتون چیه، باید چی کار کنیم برای فرزندانمون تا بچه های مسائل رو نگران نشن، از این استراب عبور کنن؟
بله، ببینید، دانش نوروسایکولوژی و دانش روانشناسی به ما این رو نشون داده که بچه ها تقلید میکنن.
بله.
یعنی همه ما در اون پشت مغزمون سلول هایی داریم که بهش سلول های آینه ای میگن، این سلول های آینه کاملا تقلید میکنن. درست. اگر چنانچه ببینن بچه ها که خود والدین استراب دارن، خودشون دست باچه شدن، خودشون افسرده هستن، با دیدن همین صحنه ها اونها هم مضطرب میشن. بله. یعنی همون سلول های آینه این کار رو میکنه و حالا در روانشناسی اجتماعی هم بهش میگن یادگیری مشاهده‌ای، ولی به لحاظ نوروسایکولوژی نه، اون سلول هایی که آینه ای هستن در واقع این کار میکنن. پس اولین کاری که این افراد انجام میدن، چه تک فرزندن چه یکی از والدها رو ندارن، حالا از دست دادن یا جدا شده، اون کسی که مراقبت میکنه از کودک، اگر خود ظاهرش عصبی باشه قاعدتاً کودک اون رو یاد میگیره. بنابراین اولین کار این است که خیلی تسلط داشته باشن به خودشون، آروم باشن و خودشون رو اذیت نکنن، یا از گفتن جملات استرس زا وای چی خواهد شد، وای اینا، از این داستان ها کاملا خودداری کنن. این اولین گامه.
بله.
گام دوم اینه که به بچه ها راه حل مسئله رو یاد بدن. یعنی اگر ما یه مشکلی برام پیش میاد باید کار کنیم. تو ترافیک مثلا گیر افتادیم، خب میتونیم عصبانی باشیم، میتونیم قصه بخوریم، میتونیم فحاشی کنیم، میتونیم داد و بیداد کنیم، میتونیم این فکر بکنیم که ما از چه راهی میتونیم از داخل این ترافیک عبور کنیم. اگر چند تا مثال روشن این شکلی، مخصوصا مثال هایی که با زندگی بچه ها ربط داره، بزنیم و پیش اونها این حل مسئله رو یاد بدیم، اونها وقتی با یه بحرانی یا یه همچه داستانی که الان پیش اومده روبرو میشن، عادتا به راه حل فکر میکنن تا اینکه مکانیزم های دیگه داشته باشن که اصلا کارساز نیست.
که مثلا در واقع روی ببخشید میونه کلمتون، منظورتون که یعنی به جای اینکه به روی مسئله فوکوس کنن، روی راه حل فوکوس کنن، منظورتون اینه؟ بله دقیقاً.
متاسفانه ما از کودکی یا غالب حالا من افرادی که دیدم اینجوری هستن، وقتی مشکلی دارن به جای اینکه بیان راه حل رو دنبال کنن، دست به مکانیزم های ناکارآمد میزنن. مثلا من در مشاورم خیلی دیدم که مادری یا پدری میاد میگه بچه‌مون اینجوری شده اونجوری شده، من شبیه ناراحتم، شبیه یک ساعت دو ساعت گریه کنم. بهش میگم که آقا دو ساعت گریه کافی نیست، شما اگر 3 ساعت و 25 دقیقه گریه کنید حل میشه. بعد میگه مگه با گریه حل میشه؟ میگم خب نظر خودتون چیه؟ میگه خب معلومه حل میشه. میگم خب چرا این کار میکنی؟ یا به جای گریه میگن که من بیخوابی دارم، تا ساعت 1 نصف شب خواب نمیرم. دوباره من همین جواب میدم، تو سعی کن تا ساعت 3 نصف شب خوابتون نبره، حتما مشکل حل میشه. دوباره همون ماجرا. خب ما اینا رو یاد گرفتیم، یعنی همون سلول های آینه‌ای در پدر و مادر و اطرافیانمون یا در جامعه دیدیم، ما همون کار رو تقلید میکنیم که ناکارآمده. اما اگر نه، بگیم که راه حل مسئله چی هست و بعد بیایم و
الو
که سلطان داری؟
بله بله، میشه دوباره تکرار کنی؟ بله در خدمت هستم.
آها، ببینید با علم آمار، علم آمار چجوریه؟ مثلا شما ببینید که در هر روزی 1,000,000 سفر انجام میگیره.
درست.
حالا 10 نفر هم تصادف میکنن. خب ما استرسمون به اندازه 17 میلیونی هم باید باشه، نه بنزه یه دونه میلیون. درسته؟ یعنی ما خب 1,000,000 نفر سفر میرن، حالا اگه 17 نفر تصادف کردن، ما خب حتما تصور کنیم که ما هم حتما جز اون 17 نفر خواهیم بود. یا مثلا در همین قضیه کرونا، خب ما 80 میلیون ایرانی هستیم، حالا متاسفانه 1,000 نفر مثلا یا بیشتر یا کمتر جونشون از دست دادن. خب این رقم بسیار بسیار اندکی رو به لحاظ آماری تشکیل میده. وقتی که اینها رو بگیم، بچه ها رو با این واقعیت های آماری روبرو کنیم، اتفاقا بچه ها ذهن خیلی خیلی منطقی دارن و خیلی زودتر قانع میشن و یه اتفاقی رو که خیلی نادره و یه احتمال بروزش برای ما خیلی 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 کمه، عرض کردم 1,000 نفر در برابر 80 میلیون نفر، خب حس میکنیم که خب ما شانس اینی که جز اونایی که صدمه نمیبینن باشیم، 99% بالاتر از شانس اینه که جز افرادی باشیم که آسیب دیدن. دقیقا این مرکز که روی روشن حالتا مغزشون تایید میکنه و استرسشون کاهش پیدا میکنه.
بله اتفاقا همین پیرامون همین صحبت که شما میفرمایید، مثلا خب حالا خودمونم توی اتاق مشاوره خیلی اوقات برای اینکه به بچه ها راه حل یاد بدیم میایم از قصه استفاده میکنیم، مثلا اون شخصیت ها قصه رو میگیم توی این موقعیت به نظر شما چیکار میکنه، مثلا به نظر منظورم کودکی ها که یا حتی والدین، مثلا میگم به نظر تو چیکار میکنه، اون میگه مثلا این کار میکنه، بعد میگیم منم به عنوان خواننده یا حالا مشاور این کارو به نظر من میکنه، حالا بریم صفحه بعد ببینیم خرسه چیکار کرد، که خودش این نشون میده بچه به جای یک موضوع سه تا راه حل در آن واحد یاد میگیره دیگه. این در واقع تکنیکیه که به قول شما استفاده از اینی که آدم بره روی راه حل تا بره روی در واقع مسئله. حالا من بعد یه مورد دیگه هم که هست، به قول شما الگو خیلی مهمه، والدینی که گذشته های تلخ دارن و این زنجیره رو نمیشکنن، اون گذشته تلخ رو به فرزندشون انتقال میدن، درگیر رو بیشتر میکنن دیگه، آسیب رو جدی‌تر میکنن.
همینطوره. تایید فرمایش شما که ما با بچه ها رو با داستان با نمایشنامه، یه وقتی من یه مقالی داشتم در یکی از سمینارها ارائه دادم به نام داستانگویی دو طرفه، یعنی شما میگین یه داستانی میگین یه مسئله تر میکنین، حالا مثلا اگر بچه ها جمع باشن مثلا کلاس باشه خیلی بهتر، من ادامه مسئله رو بچه ها هر کدوم به سلیقه خودشون ادامه میدن، این میگین مثلا کرونا اومده اینجوری شده، حالا تو فکر میکنی که بعد چی میشه، اون یه حرف میگه، اون بچه دیگه یه جور دیگه قصه رو تموم میکنه.
بله دقیقا
همینطور. وقتی دیگه قصه های مختلفی میگن و مسئله رو تموم میکنن، همه بچه ها ذهنشون در معرض اطلاعات زیادی قرار میگیره.
دقیقا همینطور.
خود مربی هم میتونه قصه رو باز تکمیل بکنه. اینجوری در واقع ذهنشون خیلی باز میشه. میبینن که تنها راه این نیست که بشینن حس بخورن و جوش بزنن و عصبی بشن.
دقیقا همینطوره. بعد آقای دکتر سوال بعدی که مطرح شده اینه که بچه ها مخصوصا کودکان زیر 8 سال خب یه مقدار با کرونا و این بیماری آشنا میشن، یه چیزایی میشنون، از اون طرف هم خب هی پدر مادر میگن برو دست تو بشور، دست به چیزی نزن، من دارم از بیرون یه چیزی میارم شما دست نزن، میخوایم ببینیم اینو چه جوری بهشون بگیم که آسیب زار نباشه، استراب آور برشون نباشه، چه جوری اینا رو توضیح بدیم بهشون.
بله اگر چنانچه خود والدین با خوش روی این کار رو بکنن، مثلا فرض کنید که مادر میاد بگه آخ چون دستان شستن تمیز شد دیگه هم روش میکروب نیست، یعنی وقتی این کار رو به عنوان یه بازی یه کار خیلی جالب انجام میدن بچه ها رغبت پیدا میکنن. اما همین مادر اگه بگه وای بازم که باز دستان بشورم، بچه چون برو دستات بشور، معلومه که اون ممکنه مقاومت بکنه. چی میکنین؟ ما هر طرف اینها رو بروانی که ما الان مثلا دو تا جبهه داریم، یه جبهه کروناست ما حمله کرده، ما با شستن دستمون نابودش میکنیم، بیا باش مبارزه کنیم، بیا اصلا مشترک کل خانواده باش مبارزه کنیم، تیم مبارزه تشکیل بدیم، خب حالا دستات بشور، من دستامو میشورم، اگه من دیگه شستم بهم یادآوری کنی. یا وقتی این شکلی رفتار میکنیم بچه ها به هیچ عنوان مقاومت نمیکنن.
حالا آقای دکتر، حالا به نظرتون یه سوال دیگه الان تو ذهن من اومد، مثلا پدر مادر خودش درگیر میشه یا حالا پدر بزرگ مادر بزرگ که مریض میشه، خب ناخودآگاه به دلیل این مریضی و این ضعفی که بر فرد مسئول میشه خب یه اتفاقایی میفته، این که به بچه چه جوری توضیح بدن، چه جوری برخورد کنن توی این موقعیت، حتی بیماری یا مثلا مادر مجبور میشه دو هفته بره بیمارستان بخواد قرنطینه بشه، به نظرتون این جور موقعیت ها رو چیکار کنن پدر مادر یا خانواده ها؟
بله ببینید بچه ها اگر هرگز با ناکامی روبرو نشن، هیچ مواجهی نداشته باشن،
بله،
اینو برای شرایط واقعی و طبیعی زندگی ساخته نمیشن. یعنی اگر ما یک کاری بکنیم که بچه ها هیچ وقت نگران هیچ چیزی نشن و همه چیز بر باب میلشون و بر وفق مرادشون باشه، اینو هیچ وقت برای زندگی واقعی ساخته نمیشن،
روش نمیکنن.
برای این ما در زندگی مریضی داریم، مرگ داریم، خیلی از این داستان ها داریم و بچه ها رو با این واقعیت رو روبرو میکنیم که بله آدم ها مریض میشن، مثلا من 10 بار سرما خوردم، بعد چیکار کردم؟ دکتر رفتم، یکی از که نه مریضی سختری داره باید بره توی بیمارستان اونجا بهش رسیدگی بکنن، چون اونجا دکترها مرتب بالا سرشن، دارو مرتب بهش میدن، خیلی خیلی بهتر از خونه است و این توضیحات رو بدیم و یک مقدار استراب یا استراب کم مشکل ایجاد نمیکنه. از زمانی مشکل ایجاد میشه که ما استراب رو خیلی خیلی عمده میکنیم و به این راه حل‌های واقعی نمیپردازیم.
درسته، تنیدگی تو بدن زیاد میشه دیگه، همش در حالت مبارزه هست بدن.
بله
بله میفهمم.
اون به نظر ما میتونیم شیرین کنیم، مثلا این کرونا حمله کرده، ما اعضا خانواده الان میریم حالش میگیریم، چجوری حالش میگیریم؟ اون ممکنه رو دست من 10 تا کرونا هست، الان من میرم با این صابونی که دارم میشورم همه این کرونا ها رو نابود کردم، توجه میکنی؟
بله درست.
شوق داشته باشه، یعنی شوق ایجاد بشه درشون که بهداشت رو رعایت کنن.
یه سوال دیگه که خیلی از خانواده‌ها مطرح کردن موضوع سوگه. حالا بالاخره خب این بیماری متاسفانه برای افراد بالای سنی تقریبا میانسال به بالا یه خطراتی داره که خدا نکرده مرگ هم در پی داره. از اون طرفم کلا یه سوال کلی که بیشتر تو خانواده‌ها هست اینه که میخوان بدونن که برخوردشون با سوگ و اینکه چقدر بچه‌هاشون رو مشارکت بدن، چه تو مراسم ها، چه اینکه در جریان بذارن نذارن و این مسائل هست. نظر شما در این مورد چیه؟ حالا چه سوگی که با این بیماری اتفاق افتاده باشه، چه نه مثلا هر اتفاق دیگه‌ای که باعث سوگ شده باشه.
در مورد بچه های نرمال، چون یه وقتی یه بچه های هستن که خیلی مشکلات هیجانی دارن،
آسیب
که اینجا به هر حال نسخه های خاصی باید داد ده. اما کل بچه ها، یعنی عموم بچه ها، اینه که ما اینا رو اصلا با این پدیده مرگ باید آشنا کنیم.
بله.
چجوری رو آشنا میکنیم؟ مثلا لوبیا میکاریم براشون، این بله. لوبیا سبز میشه، میگیم خب اینجا سبز شد، حالا میوه داد، حالا دیگه پاییز شد، حالا دیگه خشک میشه. فلان درخت هم همینجوره، 20 سال 30 سال میوه میده بعد خوش میشه. آدم هم همینجورن، 10 سال 15 سال 50 سال 60 سال 80 سال زندگی میکنن، بعد 80 سال یا در سنین مختلفی اون وقت دیگه زندگی تموم میشه.
بله.
و این خیلی خیلی طبیعی جلوه بدیم که اصلا خود طبیعت و خود کائنات این قانونمندیشه، هیچ چیز پایدار نیست، همه یه روزی میان یه روزم میرن. وقتی این آگاهی رو داشته باشه از ابتدا برای مواجهه با مرگ روبرو بشه. حالا سوگی که میمونه اینه که بله ما البته خب ناراحتیم که مثلا پدرمون فوت کرد، عمرش تموم شد، خب اشکمون هم میریزیم اینا، حالا کارهای نیکی میکنیم که ثمری کارهای نیک بره بر مثلا بر روان اون رو شاد بکنه. این مقدار که اینا بعد گریه میکنن ناراحت میشن، خب خیلی خوبه، تخلیه هیجانی میشن، اما دیگه یه تاثیر منفی خیلی عمیق روشون گذاشته نمیشه.
اتفاقا ما هم توی مبحثی که خودمون کار میکنیم تو مجموعه ما روی مبحث یون کار میشه، اتفاقا صحبتی که میکنن همیشه همینه، میگن که در واقع اگر افراد محیط خانواده رو شاد نگه دارن و بودن افراد با همدیگه لذت بخش باشه و آسیبی نباشه، خدا نکرده آدم ها به همدیگه آسیب نزنن، مانع رشد همدیگه نشن، همدیگه رو حمایت کنن، خیلی هم خوب از بودن با هم لذت میبرن، خدا نکرده اگه نقطه پایانی هم باشه آسیب توش پایینه. ولی اگر نه متاسفانه گذشته رو حمل کنیم، هی مانع همدیگه بشیم، برای همدیگه مسئله درست کنیم، رشد بچه‌مون رو متوقف کنیم و اینجور مسائل، خب بعدا مقبول میشیم دیگه، خدا نکرده خودمون از بین بریم یا فرزندمون شکست میخوریم، حس بد بهمون دست میده، ماتم میگیریم و مسائل مختلف برامون پیش میاد. آقای دکتر حالا یه بفرمایید در خدمت هستم.
مرگ و اضطراب از مرگ بیشتر برای کسانی است که زندگی رو زندگی نکردن.
معنا دقیقاً درک معنا ندارن.
زندگی رو من زندگی کردم دیگه، من فکرم طی کردم آخه، بعد دیگه ما بر رفتن خیلی راحتیم،
سبک بالتریم. ببخشید میونه کلمتون.
بله. اما اگه زندگی رو زندگی نکردید، زندگی کردن هم فقط متاسفانه الان تو جوامع، نه تنها جامعه ما، تو غرب هم همینجوره، شرق هم همینجوره، داشتن رو جای بودن گرفتن، یعنی همش دنبال اینه که ابزار من، ماشین رو بالا ببرن، خونه رو بزرگ کنن، اما بودن خودشون رو که فکر کنن که آخرین روزهای عمرشونه، ببینن چه کارهایی نکردن که حسرت اون کارها رو دارن.
بله همونطور
زندگیشونه. بله. اگر الان فکر کنن که هیچ حسرتی براشون باقی نمونه، خب این همه عمر کردن، زندگی کردن، با آرزوهاشون رسیدن، معناهای خاص از خود فراروندی رو پیگیری کردن، خب خیلی عالی دیگه، همه چیز خیلی عالی شد. مثل اینکه ما سفر میریم همه چیز بهمون خوش میگذره، حالا که برمیگردیم خوشحالیم دیگه.
بله
دقیقاً. سفرمون تموم شد، خب ما در سفر اون کارایی که میخواستیم کردیم. این زندگی هم یه سفری است که اگر ما زندگی رو زندگی کردیم و هنگام مردن دیگه حسرت خاصی برای زندگی نداریم، ما تحملش برامون خیلی آسان خواهد.
اتفاقا آقای دکتر، ما که داشتیم پیگیری میکردیم که در واقع هماهنگی با شما انجام بشه، اتفاقا شنیدیم که شما یکم از کار کناره گرفتین و دارین ستار میزنین و ساز یاد میگیرین و مثلا مسافرت کردین به سمت شمال و یه زندگی جدیدی شروع کردین. مطمئنا برای شما هم همینطور هست، در واقع تغییر مسیر میانسالی هست و یه سری جاهایی که مخفول مانده بود دقیقا همینطور هست یا نه آقای دکتر؟
والا ستار اینا رو من خیلی یکی از آرزوام که زندگی نکردم و هر طرفش دارم همین این که ساز یاد نگرفتم. نه ساز دنبالش نیستم.
آها نه ولی... بس من اشتباه شنیدم.
بله ولی نه کارم میکنم، اتا خیلی کم کار میکنم، ولی به این تجربه رسیدم که ما کامل باید زندگی کنیم، یعنی تحصیل داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم، کتاب بنویسیم، مشاوره بکنیم، همه اینا باشه و من همه اینا رو انجام میدم و خیلی هم راضی هستم.
خوشحالم
هستم. قطع نکردم. خب اما تقسیم میکنم. میگم که سنم نه سنم که فرمودین، من اصلا سنم نذاشتم بالا بره. خب چون دیدم زندگی میگم حرکت زمین به دور خورشید میگن. اون که از وقت به جرقه به من چرا دیزاده.
خب نه آقای دکتر، منظور در واقع منظورم ببخشید عذرخواهی میکنم، منظور پیری نیست، منظور پختگی و اینکه خب حالا بالاخره یه جنبه‌ای از زندگی به خاطر اینکه توی کار بالاخره شما خیلی حرفه‌ای بودین، خیلی کارهای متفاوتی انجام میدادین. بله در
قدیما دعا میکردن میگفتن برو که انشالله پیر بشی.
دقیقا همینطوره.
خوب بشه چرا بعده
سن محصول دیگه، سن خرد.
سالهای زندگی الانم و واقعا با دوره جوانیم عوض نمی کنم، یعنی الان خیلی خیلی بهتره و این رو اولین بارم در کتاب گابریل گارسیا مارکز در کتاب ست سال تنهایی آخرش مصاحبه کردن. اتفاقا اونم حالا من حرف از اون اختباس نکردم، ولی اونم حرف اینجوری گفته بود که مثلا حدود 50-60 سالش بوده مصاحبه میکنن، میگن الان بیشتر دوست داری یا جوونی؟ میگن نه نه الان رو جوونی همش میدویدم یه چیزی تهیه کنم، پول نداشتم نسیدنم، الان نه دارم مسافرت میرم، دارم لذت میبرم. اون خودم توی سفرهای اروپایی که خیلی از این توریستای خارجی رو میدیدم، اروپایی ها رو البته، بعد خیلی پیر بودن، بعد میگفتم که خب الان چطور؟ میگفت الان عالی عالی، الان بازنشسته شدیم، قصد به خودمون میرسیم، شادی میکنیم. آره بعد خیلی خیلی حس خوبی داشتم، من حس بسیار بسیار خوبی دارم.
خدا رو شکر. آقای دکتر یه آخرین سوالی هم هست که یه مقدار با مبحث قبلیمون فرق میکنه، فقط بازم اینم دغدغه والدینه. متاسفانه به خاطر اینکه خب یه سری تغییر نسلی اتفاق افتاده، علاقمندی ها و یه تغییراتی تو زندگی اتفاق افتاده که زندگی به سمت الکترونیکی و کامپیوتری شدن و این مسائل شده، ارتباطات هم فرق کرده. الان خب خیلی از خانواده ها نگران این که بچه ها چون توی خونه تنها هستن تایم زیادی رو با تبلت و لپتاپ و گوشی و اینجور چیزا میگذرونن، نگران این موضوع هم میخواستن توی این زمینه راهنمایی کنیم، بگین چی کار میشه کرد توی این زمان که بچه ها خود نکرده به این مسئله اعتیاد پیدا نکنه. البته به نظر من این موضوع خیلی موضوع خطرناکی نیست، ولی خب خانواده ها یه مدار نگران شدن. ممنون میشم شما راهنمایی بفرمایید.
برای اصلاح اینجور امور دو کار لازمه، درست مثل پرواز یه پرنده که دو تا بال لازم هست داشته باشه که پرواز کنه، یه سری کارهای انفرادی خانواده هست و یکی هم کارهایی که سیستم اجتماعی یا نظام اجتماعی باید انجام بده. یعنی الان که آپارتمان نشینی شده، خب بچه ها زمین بزرگی در اختیار ندارن، تو حیات نیستن که بدوند بپرن کودکی کنن بازی کنن و اینها نیازشونه و ناچار وقتی توی خونه هستن خب دلتنگ میشن، یه چیزی که جاذبه داره مثل موبایل و غیره ما اینا پناه میبرن. حالا همه افراد که نمیتونن یه خونه های ویلایی اونچنانی داشته باشن، اما اگر نظام اجتماعی با مطالعه این موارد پارک های زیادی درست کنه، بازی های زیادی، امکانات اجتماعی زیادی که همه بتونن همه اون تجربه رو بکنن، درست مثل خیلی از کشورها، کشورهای اسکاندیناوی که این کار کردنی، اونقدر پارک وجود داره که شما اگه خودت هم بخوای خونه بزرگ داشته باشی
اونقدر
نمیتونی، اصلا نمیخوای، میگه آقا که چی، من چرا این هزینه رو بدم، یکی بغل دست من همه اینو هست. پس یکی سری کارها رو باید سیستم اجتماعی درست بکنه و این کارها خیلی خیلی مهمن در سلامت روان همه تاثیر دارن، در نشاطشون تاثیر دارن. وقتی این امکانات اجتماعی زیاد میشه، ما پرخاشگری، افسردگی، زد و خورد، این همه پرونده های شکایت دادگاه همه اینا کاهش پیدا میکنه. در واقع هر نوع سرمایه گذاری در این موارد سرمایه گذاری هزینه نیست، خیلی ثمر میده. یه سری کارا هم خود خانواده ها، خانواده ها باید اصول تربیتی رو بدونن، بدونن که چجوری بچه ها رو قانونمند بکنن، که اینها وقتاشون رو تقسیم بکنن، همینجوری وقتها به هر شکلی که بچه ها میخوان صرف بکنن. خب اونا نمیدونن، ما میتونیم و واقعا عملی هست که برنامه ریزی کنیم اینا ساعتهای محدودی رو با تلویزیون باشن، با موبایلشون باشن، ساعتهای رو مطالعه بکنن، ساعتهای رو بازی کنن، ساعتهای رو بشینن دور هم حرف بزنن، با قانونی که در داخل خانواده میذاریم. و این قانون که من میگم، این کلمه خشکی قانون نیست که فرصت نیست من توضیح بدم، ولی خیلی عالی و خیلی خوب میشه بچه ها رو قانونمند کرد. و وقتی قانونمند باشن و همه اون داستانهایی که لازمه ما میرسیم.
مجبور در واقع مرز هاست دیگه، در واقع بچه ها بدونن کجاها خیلی
یکی از قوانین مرز هاست. بله. یعنی مرز اینه که هر کسی مرز شخصیت باشه، مرز والدینت باشه، بچه ها تو مرز والدین نفوذ نکنن
با توجه به شخصیتشون و... مثلا ببخشید.
آره، اما از من این هست که اینا اصلا قانون زندگی رو یاد بگیرن.
بله.
مثلا فرض کنید که حالا من یه وقتی میرفتم برای دانشجوی تربیت معلم کلاس، برای اینا این کارو میکردم، مثلا گفتم میخوام قانون رو بچه ها یاد بدید، بعد من خودم کتم و وارونه میپوشیدم میرفتم تو کلاس، بچه های ابتدایی بودن میخندیدن اینا، میگفتم وای چی شده، آخ آخ آخ، من کتی قانونش اینه، قانونش اینه اینجوری بپوشم. چند تا از این ادعاسوار در میوردم تا بهشون یاد بدم که قانون یعنی هر چی سر جای خودش باشه. حالا خونه هم قانون داره، مثلا تو بانک از ساعت 8 کار میکنن تا 4 بعد از ظهر، شما 4 و 10 دقیقه برید دیگه تعطیله. تو خونه هم یه قانون میذاری که شام رو ساعت 9 میکنی، اگه کسی ساعت 9 و 10 دقیقه اومد دیگه تعطیله دیگه. خیلی دوستش داریم. یعنی میشه اینجوری قانون رو در داخل خونه پیاده کرد. و همه این برنامه هایی که والدین نگرانن که چرا وقت زیادی برای موبایل میذاره، چرا فلان، همه این رو میشه در لبای قانون تنظیم کرد.
آقای دکتر، ضمن تشکر از لطفی که تا الان کردین و همکاری مساعدت داشتین، دوستان عضو صفحه ما یه سری سوالات دیگه هم دارن، مثلا طلبکاری فرزندان، عدم انگیزه به درس خوندن فرزند دوم و مسائلی که با فرزند اول داره و چیزهای مختلف. می‌خواستم ببینم شما اگر لطف کنین و مساعدت کنین ما بتونیم روزهای دیگه، تایم‌های دیگه در خدمتتون باشیم، یه وقتایی سوالاتمون بپرسیم، حالا اگر تونستیم شرایط فراهم شد لایو بذاریم و مسائل اینطوری. نمیدونم حالا میتونیم این خواهش از شما داشته باشیم.
ما هر چقدر بتونیم همه با هم دیگه گفتگو کنیم خیلی عالیه. فقط من این بدشانسی دارم که همش من میگم ای کاش دیگران هم میگفتن، من ازشون میاموختم.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. اتفاقا حالا یه مسئله که توی آموزش های ما هست اینه که همه ی آدم ها فرق نمی کنه توی روند زندگیشون، خب یه مسیرهای رشدی رو میرن و تغییراتی میکنن. حالا یه وقت میبینی الان مثلا دارم میگم در مورد من، مثلا ممکنه من تدریسم خوب باشه، آشپزیم خوب باشه، مثلا رقصم خوب نباشه، مثلا یه فرد دیگه مثلا حالا به قول شما که میگین علاقمند به موسیقی هستین، یا مثلا هر آدمی بالاخره یه چیزی برای اینکه بخواد کاری کنه، برای خودش آموزه‌ای بذاره، آموزشی ببینه و توش بالا پایین بشه هست. ما از این جهت از شما سوال میکنیم که بچه‌ها در واقع خانواده ها این مسائل یاد بگیرن، بدونن که هر آدمی یه مسیر منحصر به فرد و یونیک خودشو داره، دلیل نداره اتفاقایی که برای من پدر مادر افتاده برای بچه‌م بیفته و یا حالا برای نسل آینده و کسای دیگه. خیلی تشکر میکنم از شما، بازم ممنون از همکاریتون، ممنون از اینکه برای ما وقت گذاشتین. انشالله بتونیم دوباره تایمای دیگه هم مزاحمتون بشیم.
من از شما ممنونم و همه دستاندرکاران بنیاد که من میدونم که چقدر زحمت بکشین تا بتونین یه خدمت فرهنگی کنین. من به سمع خودم تشکر میکنم.
خواهش میکنم، دستتون درد نکنه آقای دکتر، بازم تشکر میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
بینندگان یا شنونده های شما از سلام و ادب و احترام دارم و همه خوبی ها رو براشون آرزو میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما هم حالا احتمالا دیگه فرصت نشه، ولی امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین و اتفاقات خیلی خوب، تجربیات خیلی خوب ما هم در کنار شما باشیم، بتونیم استفاده کنیم.
ممنونم، متقابلا.
خوشحال شدم آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.